بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، شب بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا اوایل صبح چهارشنبه وارد شهر ساحلی روستاک در آلمان شد. رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس کشورهای عمده صنعتی G8 به آلمان سفر کرده است، در حاشیه این کنفرانس با رهبران روسیه، بریتانیا و فرانسه دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. در همین حال جوش روز سه‌شنبه در نشست دموکراسی در پراگ گفت ایالات متحده بدون زیر پا گذاشتن ارزش‌هایش به تقویت روابط با چین و روسیه ادامه می‌دهد. جورج بوش گفت روابط آمریکا با کشورهای مانند چین و روسیه بر پایه ارزش‌های دموکراتیک خواهد بود. در درگیری میان تظاهر کنندگان علیه برگزاری کنفرانس G8 در آلمان با نیروهای پلیس دست کم 150 پلیس زخمی شدند. تظاهر کنندگان در شهر روستاک روز سه‌شنبه در پی یک راهپیمایی صلح‌آمیز به نیروهای پلیس سنگ و بطری پرتاب کردند. نیروهای پلیس نیز با گاز اشک‌آور به تظاهر کنندگان حمله کردند. ده‌ها تظاهر کننده توسط پلیس دستگیر شدند. بنا به گزارش‌ها بسیاری از تظاهر کنندگان نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. و وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه مخالفت خود را با برنامه سیستم بازدارنده موشکی آمریکا در اروپای شرقی اعلام کرد.
با سپاس از هومن سیسون که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. سفر جورج بوش به جمهوری چک و آلمان، گرد همایی 120 روزنامه نگار از سراسر جهان در اسلو و غیبت روزنامه نگاران ایرانی، مناظره نامزدهای دموکرات و ریاست جمهوری آمریکا از شبکه CNN و گزارش های دیگر. ساعتی پیش جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به منظور شرکت در نشست سالانه کشورهای گروه صنعتی 8 وارد آلمان شد. پریچهر فرزام در مورد دستور کار این نشست و حواشی آن از محل برگزاری نشست 8 کشور صنعتی گزارشی می‌دهد که با هم می‌شنویم.
ساعتی پیش هواپیمای حامل پرزیدنت جورج دبلیو بوش و لورا بوش بانوی اول آمریکا در فرودگاه نظامی لگه بر زمین نشست. این فرودگاه در جنوب شرقی هایلیگندام محل برگزاری نشست سالانه کشورهای گروه صنعتی 8 قرار دارد. فرودگاه نظامی لگه که در نزدیکی شهر روستاک واقع است و هایلیگندام محل برگزاری نشست در محدوده‌ای قرار دارند که پس از پایان جنگ جهانی دوم نام آلمان شرقی بر خود گرفته. میزبانی کنفرانس با دولت آلمان است که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ماه‌ها پیش طرح ویژه‌ای را برای تغییرات آب و هوایی جهان به عنوان تم اصلی کنفرانس برگزیده است. طرحی که ایالات متحده آمریکا آن را با صورتی که ارائه شده تایید نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا خود یک هفته پیش از شروع نشست گروه صنعتی 8 طرح ویژه‌ای را در این باره در واشنگتن در اختیار رسانه‌ها قرار داد. علاوه بر آمریکا، 4 کشور اعضای اتحادیه اروپا نیز در جهت نحوه مقابله با تغییرات آب و هوایی با طرح پیشنهادی آلمان موافق نیستند. با اینکه قرار بوده است نشست سال جاری بر مسئله تغییرات آب و هوایی و قاره آفریقا متمرکز باشد، اما موضوع سیستم دفاع موشکی آمریکا و استقرار آن در اروپا که با مخالفت روسیه مواجه شده است در دستور مذاکرات خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک روز پیش از عزیمت به آلمان برای شرکت در نشست گروه صنعتی 8 به خبرنگاران خارجی گفت با طرح کاخ سفید برای استقرار سیستم رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در جمهوری لهستان مخالف است. رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که مسکو ممکن است گام‌های تلافی جویانه‌ای را در این مورد در پیش گیرد. ایالات متحده آمریکا در استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپا مصمم است و آن را برای پیشگیری از حمله موشکی کشورهای یاغی مانند جمهوری اسلامی ایران ضروری داند. پریشهر فرزان، عضو هیئت مطبوعاتی کاخ سفید، هایلیگندام، آلمان.
اما قبل از سفر پرزیدنت بوش به آلمان برای شرکت در اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8، جورج دبلیو بوش در کنفرانس امنیت و دموکراسی در پراگ شرکت کرد و ساعتی پیش اولین روز این کنفرانس در پراگ پایتخت جمهوری چک به کار خود پایان داد. مریم منظوری همکار رادیو فردا که در این کنفرانس شرکت داشت گزارش می‌دهد که نام ایران و سوریه به کرات در این کنفرانس شنیده شد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در این کنفرانس به پراگ سفر کرده است، عصر امروز به وقت اروپای مرکزی در محل کنفرانس یعنی کاخ وزارت خارجه جمهوری چک حاضر شد و در سخنرانی نیم ساعته خود از جمله اظهار امیدواری کرد که روزی آزادی بیان، انتخابات، مطبوعات و مذهب در کشورهایی که امروز از این حقوق برخوردار نیستند ایجاد شود. کشورهایی چون ایران، لیبی، کوبا، کره شمالی و عراق. آقای بوش همچنین گفت همه مردم جهان در تمام کشورهای کره زمین حق دارند که در جامعه ای آزاد زندگی کنند و اظهار امیدواری کرد که تروریسم و افراط‌گرایی و خشونت در جهان کمتر شود. پس از سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی میان واسلاو هاول از رهبران انقلاب مخملین 1989 در چکسلواکی سابق، ناتان شالانسکی از ترتیب دهندگان کنفرانس، گری پاسکاروف از رهبران اپوزیسیون روسیه و قهرمان سابق شطرنج، یکی از نمایندگان پارلمان عراق و وزیر خارجه جمهوری چک برگزار شد. روز اول از کنفرانس امنیت و دموکراسی در جمهوری چک شامل 3 پنل هم بود. موضوع پنل اول رابطه میان دموکراسی و آزادی در کشورهای مختلف جهان و به خصوص منطقه بحران زده خاورمیانه بود. پنل دوم با محور مطرح کردن این پرسش بود که آیا پیشرفت دموکراسی و ایجاد دموکراسی به نفع امنیت جهان است یا خیر. در این پنل چهره‌هایی از سودان، آمریکا، عراق و آلمان شرکت داشتند و این بار هم به ویژه محور بحث‌ها بر روند ایجاد ثبات و دموکراسی در خاورمیانه به ویژه عراق مطرح بود. در این پنل مثال العلوسی نماینده پارلمان عراق شرکت داشت که در سخنان خود به دخالت‌های همسایگان عراق با هدف بی‌ثباتی در این کشور اشاره کرد و به ویژه دخالت‌های ایران و سوریه را مورد انتقاد قرار داد. او در مصاحبه‌ای که پس از کنفرانس با رادیو فردا داشت به دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در تجهیز و حمایت مالی گروه‌های شورشی و به ویژه القاعده در عراق اشاره کرد و گفت تنها اتحاد میان ایران و سوریه علیه عراق مطرح نیست، بلکه موضوع اتحاد میان ایران، سوریه، القاعده و طالبان علیه عراق است، چرا که بی‌ثباتی عراق به معنای شکست آمریکا در این منطقه است. پنل سوم با حضور کارشناسانی از آمریکا و اتحادیه اروپا، روسیه و چین برگزار شد که موضوع این جلسه راه‌های گذار از رژیم‌های توتالیتریان و خودکامه به سوی دموکراسی بود. در این پنل گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و از چهره‌های شاخص اپوزیسیون روسیه، در سخنرانی خود از سیاست‌های اقتصادی حاکم بر روسیه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به شدت انتقاد کرد و گفت و ثروت نامحدود و غیر موجه در دست رئیس جمهوری این کشور است و از آمریکا خواست با استفاده از نفوذ خود نظارت بیشتری بر روابط تجاری میان روسیه و اتحادیه اروپا داشته باشد و گفت کلید حل مشکل پول و قدرت نامحدود روسیه در دست آمریکاست. همچنین در این پنل پیچیدگی رابطه میان آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت. در پنل سوم این کنفرانس تقریبا تمامی کارشناسان نظر قطعی و همسو داشتند درباره دخالت مستقیم همسایگان عراق در این کشور و به خصوص نام ایران و سوریه به کرات شنیده می شد. از جمله ریچارد پل از مؤسسه امریکن انترپرایز گفت ایران و سوریه تمامی تلاش خود را برای بی‌ثباتی عراق به کار گرفتند و خطاب به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که جاده دمشق به بغداد و تهران به بغداد جاده دو طرفه است و اقدامات آنان قطعاً بی‌پاسخ نخواهد ماند. مریم منظوری، رادیو فردا، پراگ.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. رئیس پلیس تهران در خصوص دستگیری ارازل و اوباش و روانه کردن آنان به زندان گفته است آنها را به منظور تعدیب شدن از حقوق طبیعیشان در زندان محروم می کند. حسام مهدوی در این مورد گزارشی تهیه کرده است و در آن نظر دکتر نعمت احمدی حقوقدان را در خصوص اقدام تازه رئیس پلیس تهران جویا شده است.
احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز سه‌شنبه با اشاره به طرح موسوم به دستگیری ارازل و اوباش گفت تا کنون 3000 نفر از ارازل و اوباش را دستگیر کردیم و به مردم قول می‌دهیم تا زمانی که این افراد از مردم محل سکونتشان عذرخواهی نکنند و در برابر آنان زانو نزنند از حقوق طبیعیشان محروم بمانند. به گفته رئیس پلیس تهران دو گروه از ارازل و اوباش یعنی سرکرده ها و نوچه ها روانه زندان شدند و مقرر شده از شرایط آنها در زندان در مقایسه با سایر متهمان یکسان نباشد و از حقوق عادی زندانیان دیگر استفاده کنند. رئیس پلیس تهران میگوید تمامی این اقدامات برای این است که این خلافکاران بعد از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه از عملکرد سابق خود پشیمان شوند. در گفتگو با دکتر نعمت احمدی حقوقدان در تهران از او پرسیدم آیا محروم کردن زندانیان از حقوق مصرحه قانونی تحت هر عنوان و با هر دلیلی درست است؟
پلیس تهران نمیتونه تعیین تکلیف بکنه برای سازمان زندان ها، چون زندانی وقتی که حالا چه متهم باشه چه محکوم باشه وقتی داخل زندان قرار میگیره باید زیر نظر سازمان زندان ها نگهداری بشه. اداره زندان هم حسب آیین نامه‌ای که داره در اونجا تصریح داره چه حقوقی دارن. محرومیت از حقوق رو هم باید قاضی تعیین بکنه. ببینیم که ما یک فردی رو به این اتهام بگیم که ایشون اوباش است و بخوایم از حقوق قانونیش محرومش بکنیم، چنین نصری رو در قانون نداریم و در واقع این یک نوع به اعتقاد من عدم اجرای صحیح قانون به بهانه برخورد با یک گروه.
آقای دکتر لطفاً بفرمایید حقوق زندانیان عادی شامل چه مواردی است که رئیس پلیس تهران میگوید ارازل و اوباش را از آن حقوق محروم میکند؟
ببینید زندانی از هواخوری برخوردار، حق داشتن به اصطلاح تلویزیون داره، باید روزنامه در اختیارش بذارن، وعده های غذایی رو داره، ملاقات با خانوادهش داره، 6 ماهی یک بار مرخصی داره، ملاقات های شرعی دارن، یعنی افرادی که دارای زنن میتونن ملاقات های اختصاصی داشته باشن و مصادیق مختلفه که در آیین نامه سازمان زندان داریم.
رئیس پلیس تهران گفته که ارازل و اوباش باید در برابر مردم زانو بزنند و عذرخواهی کنند. بعقیده شما آیا این اقدام جز اختیارات پلیس تهران محسوب می شود؟
انواع مجازات ها رو در قانون داری و مجازات های خلق و سائل از ناحیه هر مرجع غیر قانون گذاری درست نیستش. اصولا ببینیم مردم یا کی هن؟ این آقایون باید در مقابل چه تعداد افرادی بیان بشینن زانو بزنن و کی تعیین کرده که اینا اشرارن و کی تعیین کرده این گروهی که باید جلوشون زانو بزنن مردم صالح و سالم هن؟ هر برخوردی باید از مجرا و بستر قانونی باشه. هیچ کس مخالف برخورد با افرادی که مزاحم مردم میشن نیست، ولی شیوه برخورد و خروج از قانون مورد انتقاده و امیدواریم که قانونمندانه برخورد کنن. یه کاری که میشود با قانون و به طرق قانونی انجام داد الان مبدل شده به ضد مبارزه، یعنی این افرادی که این همه شر بودن الان در واقع مظلوم واقع شدن، مردم میگن اینا اهانت داره میشن. این افرادی که باعث سلب امنیت مردم شده بودن امروزه خودشون به یک افرادی تبدیل شدن که مردم باشون ابراز همدردی یا احساس همدردی دارن میکنن به خاطر شیوه بدی که باشون برخورد کرد.
به هر ترتیب رئیس پلیس تهران میگوید در صدد شکستن ابهت و هیمنه پوشالی ارازل و اوباش در مناطق محل سکونت آنهاست. حال باید دید پلیس تهران با عبور از قانون و توسل به اقدامات غیر کارشناسانه میتواند نظم و آرامش را به جامعه بازگرداند یا اینکه با چنین اقداماتی خود به گسترش چرخه خشونت و باز تولید آن کمک میکند.
گفتگوی حساب مهدوی را شنیدید با دکتر نعمت احمدی حقوقدان درباره اظهارات جدید رئیس پلیس تهران در مورد اراذل و اوباش.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در دو روز گذشته شهر اسلو پایتخت نروژ شاهد حضور بیش از 120 روزنامه‌نگار از سراسر جهان بود که برای شرکت در کنفرانس گفتگوی بین رسانه‌ها دور هم جمع شده بودند. به گفته مدیر اجرایی این کنفرانس، به علت اسفناک بودن شرایط فعلی در ایران و اتهام جاسوسی و ارتباط روزنامه‌نگاران با غربی‌ها، از دعوت دو روزنامه‌نگار مستقل ایرانی چشم پوشی شده است. در این مورد عباس شکری گزارش می‌دهد.
بیش از یک سال از واقعه چاپ کاریکاتور پیغمبر اسلام در یکی از روزنامه‌های دانمارکی که موجب برانگیختن موج گسترده‌ای از خشونت شد می‌گذرد و اکنون دومین سمینار بین‌المللی با عنوان گفتمان جهانی بین رسانه‌ها در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار می‌شود. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس آقای یوناس استوره وزیر خارجه نروژ ضمن خوش آمد به شرکت کنندگان گفت از حادثه سال گذشته همه ما درس‌های زیادی آموخته‌ایم. یاد گرفتیم که گفتگو تنها و بهترین راه حل برای مبرا بودن از خشونت است. فهمیدیم که گفتمان به خاطر ارتباط با دیگران اهمیت دارد، حتی اگر دیگری دشمن ما باشد و یا باور آنها مورد قبول ما نباشد، چرا که گفتگو می‌تواند پلی باشد برای گریز از خشونت. آقای استوره در ادامه می‌افزاید گفتمان سیاست دولت فعلی نروژ در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله با ایران است که هر روز بحران جدیدی می‌آفریند. اکنون دوران گوناگونی، تنوع و چند بعدی بودن است و برای روزنامه‌نگاران و سیاستمداران روشن شده است که آزادی دین در جوامع مختلف معانی کاملاً متفاوتی دارد. برای بعضی ها آزادی دین حمایت از مذهب و دین است، برای دیگری دفاع از باور دیگران. در ادامه او میگوید همه میدانیم که جامعه دموکراتیک در پیوند است با آزادی مطبوعات، بیان و اندیشه، اما یادمان باشد که این آزادی ها با خود مسئولیت می آورند که هم فردی است و هم جمعی. چنانچه آلبر کامو میگوید رسانه ها می توانند خوب باشند یا بد، اما بدون آزادی رسانه ها چیزی نیستند مگر بد. آقای استوره سخنان خود را با نقل قولی از هری بیلفونت تمام می کند که می گوید شما می توانید سرودخوانان را در بند کنید، اما نغمه و سرود را هرگز. ساعتی پیش در پایان این کنفرانس دو روزه خانم سیری لینمانس مدیر اجرایی کنفرانس در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا در پاسخ این پرسش که چرا از منطقه خاورمیانه بجز ایران از همه دعوت شده بود میگوید قرار بود دو تن از روزنامه‌نگاران مستقل ایرانی در این کنفرانس شرکت کنند که به خاطر وضعیت ناهنجار فعلی و انگ رابطه آنان با کشورهای غربی از دعوت آنها چشم پوشی کردیم. این کار ما صرفاً به خاطر حفظ آبرو و جان آنها روی داد و در نامه از آنها معذرت خواهی شد. عباس شکری، رادیو فردا، نروژ.
گزارش شنیدید از عباس شکری در مورد دومین سمینار بین‌المللی رسانه‌ها در اسلو پایتخت نروژ و عدم حضور روزنامه‌نگاران ایرانی. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می‌کنید و ما گزارشی داریم از کشور تاجیکستان. رسول زرگر معاون وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران در سفر به تاجیکستان علاوه بر بازدید از پروژه‌های مهم تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور نیز ملاقات کرد. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
رسول زرگر معاون وزیر نیرو و ذخایر آب ایران طی سفرش به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان ملاقات کرد که دورنما و گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی را مورد گفتگو قرار داد. همچنین ضمن این ملاقات ها جریان ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگ‌سودادو که از جنوب ایران ساخته می شود مطرح شد. گفتنیست مقامات ایران مشارکت خود را در احداث یک نیروگاه دیگر در تاجیکستان اعلان کرده اند. آقای زرگر نتایج سفرش را پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چنین بیان داشت.
قرار شد از تمایی نیروگاه 150 مگاواتی عینی را شرکت های خصوصی ایرانی پیگیری کنند. ما امروز خدمت های سفیر رفتیم و محل اون نیروگاه را بازدید کردیم و بایستی که کارهاش انشالله کارایلای کشیش را شروع کنیم. یک قرار دیگه ای را جناب آقای وزیر با وزیر نیروی ایران گذاشتن در رابطه با این نیروگاه 1000 مگاواتی. رفتیم در محل، اون را هم محلش را بازدید کردیم و انشالله هفته آینده 3 نفر از کارشناسان ما و 3 نفر از کارشناسان آقای وزیر میرن که محل دقیق اون نیروگاه را هم بررسی کنن. به اضافه این که تونل انزاب را هم من بازدید کردم که انشالله کارهای باقی مونده شد چه سریع تر انجام بشه، چون کار مهمی است. و نهایت هم چند ساعتی رفتم سنگ‌سودادو که آخرین وضعیت رو بررسی کنم، چون هم جناب آقای دکتر احمدی نژاد و هم جناب آقای رحمان اصرار دارن که انشالله کار با قوت زیادی جلو بره.
دولت ایران آماده است برای اجرای پروژه سنگ‌سودادو که ظرفیت آن 220 مگاوات است 180 میلیون دلار اعتبار مالی اختصاص بدهد. پروژه مذکور سالانه امکان تولید حدود 2 میلیارد کیلووات ساعت برق را خواهد داشت. اجرای پروژه سنگ‌سودادو بر عهده شرکت ساختمانی سنجاب ایرانی واگذار شده است که در نظر است ساختمان آن تا 2 سال دیگر به پایین برسد. مطابق به توافقات دو کشور، در صورت بهره برداری این پروژه کشور ایران برای 12 سال مالک این نیروگاه خواهد بود. این در حالی است که جناب ایران تصمیم گرفته از در ساختمان پروژه دیگر نیروگاه آبی شوراب که ظرفیت 1000 مگاوات را دارد سهم بگذارد. طرح ساختمان نیروگاه مذکور در دیدار اخیر رئیس جمهور تاجیکستان از ایران پیشنهاد شده بود. قرار است ساختمان این پروژه سال 2009 میلادی پس از بهره برداری نیروگاه سنگ‌سودادو آغاز شود. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
گزارش شهناز کاملزاده را شنیدید از سفر رسول زرگر، معاون وزارت نیروی جمهوری اسلامی به تاجیکستان و دستاوردهای احتمالی آن. رئیس جمهوری برزیل در صدر هیئتی 100 نفره راهی هند شده است. وی سفر خود را مهمترین دیدار خارجی خود در سال جاری توصیف کرده. حسام مهتوی گزارشی دارد از سفر آقای داسیلوا به هند.
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل میگوید سفر او به هند مهمترین دیدار خارجی وی از یک کشور دیگر در سال جاری است. دیدار رسمی 3 روزه رهبر برزیل از هند از جمله به این دلیل مهم است که حجم اقتصاد هر دو کشور از تریلیون دلار متجاوز است. روز دوشنبه بعد از ملاقات آقای دا سیلوا با من موهان سینگ نخست وزیر هند، دو رهبر شاهد امضای موافقت‌نامه‌های تجاری میان دو کشور بودند. در یکی از موافقت‌نامه‌ها به شرکت پتروبراس برزیل اجازه مشارکت در 3 حوزه اکتشاف نفت در سواحل شرقی هند داده شده است. روابط رو به رشد دو کشور فراتر از مراودات تجاری است. آقای دا سیلوا در سخنرانی برای رهبران تجاری هند از این کشور خواست در رهبری کشورهای در حال توسعه موسوم به G20 به برزیل بپیوندند.
Estou convencido.
او گفت زمان این گذشته که برزیل و هند فاصله زیاد جغرافیایی خود را توجیهی برای بی‌علاقگی به ایجاد روابط بین دو کشور بدانند. وی افزود ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمی‌توانند بیش از این به بحث و مذاکره با کشورهای در حال توسعه بپردازند بدون آنکه روی هند و برزیل حساب کنند. هر دو کشور هند و برزیل از بازیگران است. مذاکرات تجارت جهانی موسوم به دور دوحه هستند و خواست‌های این دو کشور مانع پیشبرد تقاضاهای آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. هند و برزیل همچنین از تجدید نظر در ساختار شورای امنیت سازمان ملل دفاع می‌کنند و می‌گویند سزاوار عضویت دائمی در این شورا هستند. به هر حال دیدار رئیس جمهوری برزیل از هند متمرکز بر روابط تجاری است و وزیر روابط خارجی هند آنند شرما میگوید دو کشور متعهد شدند ارزش مبادلات خود را تا سال 2010 چهار برابر کنند.
The leaders have set the benchmark of raising the economic cooperation or trade to 10 billion and the CEOs have assured that they accept the challenge and perhaps would like to exceed that.
رهبران دو کشور افزایش مبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار را پذیرفتند و رهبران تجاری با پذیرش چالش‌های پیش رو میگویند ممکن است سطح روابط تجاری از 10 میلیارد دلار نیز تجاوز کند.
هند امیدوار است از فناوری برزیل در زمینه‌های کشاورزی استفاده کند و برزیل خواهان استفاده از دانش بخش داروسازی هند است.
گزارش حسام مهتبی را شنیدید در مورد اهمیت سفر اخیر رئیس جمهوری برزیل به هند. و اما گزارش آخر، دوشنبه شب دومین مناظره نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت نیوهمپشایر برگزار شد. 8 از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند و برنده این انتخابات مقدماتی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شرکت خواهد کرد. کارشناسان پیش بینی می‌کنند هیلاری کلینتون، سناتور ایالت نیویورک و همسر رئیس جمهوری سابق آمریکا، جان ادواردز، سناتور سابق ایالت کارولینای شمالی و باراک اوباما، سناتور ایالت ایلینوی از شانس بیشتری در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برخوردار هستند. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنوید.
8 نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات شب دوشنبه 4 ژوئن در ایالت نیوهمپشایر با یکدیگر به مناظره پرداختند. هیلاری کلینتون، باراک اوباما و جان ادواردز از نامزدهای اولیه انتخابات ریاست جمهوری هستند که بنابر پیشبینی ها به نظر می رسد در انتخابات درون حزبی دموکرات ها از شانس بیشتری برخوردارند. در مناظره شب دوشنبه هیلاری کلینتون به شباهت های میان نامزدهای دموکرات اشاره کرد و گفت
The differences among us are minor. The differences between us and the Republicans are major.
تفاوت بین ما نامزدهای دموکرات جزئی است، اما تفاوت میان ما و نامزدهای جمهوری‌خواه اساسی است.
همانند مناظره پیشین دموکرات‌ها، عراق در مرکز توجه قرار داشت و هیلاری کلینتون بار دیگر جورج بوش رئیس جمهوری کنونی آمریکا را مسئول مشکلات کنونی در عراق دانست.
I think it's important particularly to point out this is George Bush's war.
من فکر می کنم این مهم است که اشاره کنیم که این جنگ جورج بوش است. او مسئول این جنگ است. او این جنگ را شروع کرد. او این جنگ را به طور نامناسب مدیریت کرد. او جنگ را گسترش داد و هم اکنون او از خاتمه دادن این جنگ سر باز می‌زند.
The war, he escalated the war and he refuses
نکته جالب توجه در این مناظره تکیه نامزدهای مطرح دموکرات به مذهب بود. خانم کلینتون گفت اعتقادات مذهبیش به او کمک کرده تا از پس مشکلات خانوادگی در زمان ریاست جمهوری شوهرش برآید. باراک اوباما با اشاره به آیاتی از انجیل از توجه به نیازمندان سخن گفت و جان ادواردز گفت کمک به فقرا هدف اصلی زندگیش است. نامزدهای دموکرات در شرایطی از باورهای مذهبی سخن میگویند که بیشتر مردم در آمریکا بر این تصورند که گرایش‌های مذهبی حزب جمهوری‌خواه بیشتر از حزب دموکرات است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 برگزار خواهد شد.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد مناظره نامزدهای حزب دموکرات در شبکه CNN تلویزیون آمریکا. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه مخالفت خود را با برنامه سیستم بازدارنده موشک آمریکا در اروپای شرقی اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه‌شنبه گفت برنامه واشنگتن مبنی بر نصب رادار در جمهوری چک و قرار دادن سیستم بازدارنده موشکی در لهستان مشکلات جدیدی در زمینه کنترل گسترش تسلیحات به وجود خواهد آورد. او گفت مقام‌های چین معتقدند که برنامه دفاع موشکی آمریکا باعث به خطر افتادن امنیت منطقه و از بین رفتن اعتماد میان قدرت‌های عمده جهان می‌شود. حدود 30 نفر از فعالان محیط زیست گروه صلح سبز قایق‌هایی را در اعتراض به حضور رئیس جمهوری آمریکا در پراگ در مرکز این شهر به نمایش گذاشتند. آنها همچنین بالونی را به هوا فرستادند که روی آن نوشته شده بود 72% با نصب رادار آمریکا در این کشور مخالفند. در نظرسنجی که اخیراً در جمهوری چک انجام شد تقریباً از هر 4 نفر 3 نفر با نصب رادار از سوی آمریکا در جمهوری چک مخالفت کردند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اثر یک بمب‌گذاری انتحاری در بازاری در شهر آمریه در غرب عراق دست کم 15 نفر کشته شدند. در اوایل روز سه‌شنبه یک زن که قصد داشت عملیات انتحاری انجام دهد توسط پلیس عراق کشته شد. در شهر خالص واقع در شمال بغداد 6 پلیس عراقی کشته شدند. 4 نفر نیز در حمله‌های جداگانه در گوشه و کنار بغداد کشته شدند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان میگوید کشورش همه تلاش‌های خود را برای مبارزه با تروریسم انجام می‌دهد. وی تعهد کرد که دولت پاکستان همکاری‌های لازم را با دولت افغانستان به منظور توقف حمله‌های تروریستی در منطقه انجام خواهد داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. شما می‌توانید بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر بشنوید.